رادیو و
سلام خدمت خانم ها آقایان اعضای مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران و مهمان های گرامی برنامه امروز و به خصوص خدمت هم میهنان ارجمندمون در سراسر دنیا که برنامه های یک شنبه مهستان رو تعقیب میکنن. من اسماعیل نوریالا هستم، سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ایران و بنابر تصمیم شورای مدیریت مهستان، مدیریت این 158 نشست مهستان با منه. اما اجازه بدید که قبل از هر چیز بابت مشکلاتی که هفته قبل پیش آمد از همه شما عذرخواهی کنم. میدونید که چندی پیش یک کمیته‌ای تشکیل شد و با جمع‌آوری امضا کمپین نه به جمهوری اسلامی رو سامان دادن. مهستان جنبش هم یکی از سازمان‌هایی بود که از این اقدام کمیته مزبور حمایت کرد. سپس سازمانی به نام جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران تصمیم گرفتش که به منظور حمایت از این کمپین نشستی رو در یک شنبه پیش برگزار کنه. و از اونجا که تاریخ و زمان نشست این جمعیت درست با تاریخ و زمان نشست مهستان یکی شده بود، شورای مدیریت مهستان تصمیم گرفت به جای برگزاری و پخش برنامه معمول خودش در یک شنبه پیش به منظور حمایت بیشتر از کمپین نه به جمهوری اسلامی به پخش زنده همایش جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران بپردازه. در نتیجه در سر ساعت مقرر رسانه‌های اجتماعی مهستان و تلویزیون میهن کار خودشون رو برای پخش مستقیم برنامه جمعیت سوسیال دموکرات‌ها آغاز کردند. اما مشکلات متعددی از جانب جمعیت موجب شد که جمعیت نتونه برنامه خودش رو اجرا کنه. و در نتیجه یک شنبه گذشته نه برنامه جمعیت پخش شد و نه جلسه معمول یک شنبه های مهستان تشکیل شد. به هر حال با اینکه مهستان ما در این پیش آمد هیچ نقشی نداشت، اما به هر حال به علت پخش نشدن برنامه معمول خودمون از شما عذرخواهی میکنیم. ما در 4 سال گذشته که مهستان به وجود آمده در برنامه های یک شنبه خودمون هیچ مشکلی نداشتیم و من از این بابت از همکاری همکاران سرفراز خودم تشکر میکنم. و اما بپردازیم به برنامه امروز مهستان. همونطور که میدونید مهستان یک سالی هست که در حمایت از شورای مدیریت دوران گذار برنامه های اولین یک شنبه ماه فرنگی رو به سخنرانی اعضای این شورا اختصاص داده و دوستان شورا نیز در این فرصت ها کوشیدن که فعالیت های شورا رو خدمت شما گزارش کنند. امروز هم دوم ماه مه سال 2021 و ما در واقع دومین ماه قرن تازه خورشیدی پس از ورود اسلام به ایران رو میگذرونیم و در قرنی نو به سر میبریم که در همین دو ماه اولش اتفاق مهمی در سپهر سیاسی ایران رخ داده و یقینا در ماه‌های آینده هم با حوادث مهم دیگری روبرو خواهیم شد. امروز دو تن از مؤسسان و مدیران شورای مدیریت دوران گذار مهمان ما هستند که خوشبختانه هیچ کدومشون نیازی به معرفی من ندارند. آقای مهران براتی، معاون امور سیاسی و مدیر کارگروه روابط بین‌المللی شورا هستند و جناب محسن سازگارا هم در واقع کارگروه مقاومت مدنی شورا را مدیریت می‌کنند. موضوع سخنرانی‌هاشان همون گونه که به ما ابلاغ شده، از هرج و مرج در نظام تا انتخاب پیشرو و ماجرای آقای ظریفه. در برنامه امروز ابتدا آقای براتی سخن خواهند راند و سپس نوبت به آقای سازگارا خواهد رسید و در پایان این دو سخنرانی هم به سبک و سیاق همیشه به سراغ حاضران در اتاق زوم شورا و همچنین بینندگان و شنوندگان برنامه که در سراسر دنیا پخش هستن می رویم و از نظرات و پرسش های اونها آگاه می شیم. با تشکر دوباره از میهمانان امروزمون، از جناب آقای براتی دعوت می کنم که سخن خودشون رو آغاز بفرمایند. بفرمایید. میکروفون شما
بسپار. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و دوستان مهستان که با عنایت و لطفی که دارن و مهری که دارن این امکان رو به ما میدن که از طریق اونها با مردم وطنمون صحبت کنیم. خب موضوع رو فرمودن، هرج و مرج درون نظام، فروپاشی و انتخابات و ماجرای ظریف. اون که مربوط به انتخابات و ماجرای ظریف در اجزا میشه فکر میکنم بیشتر در صلاحیت دکتر سازگارا باشه که اجزا رو بگن. من فقط اشاره وار به اون خواهم پرداخت، ولی مسئله اصلی که من امروز میخوام به روش دیگری بحث رو آغاز کنم، امروز میخوام برای روشن شدن موضوع از یک جامعه شناس مشهور قرن 14 از ابن خلدون وام بگیرم و به سبک او به موضوع بپردازم. خب شما نام عبدالرحمن محمد ابن خلدون، خلدون حضرمی معروف ابن خلدون رو حتما شنیدید. کتاب اصلی ایشون به نام العبر و دیوان المبتدا و الخبر فی ایام العرب و العجم و البربر و من آثر هم من ظل سلطان الاکبر، که این کتاب شامل سه بخش، یک دیباچه داره و سه بخش. کتاب اولش نام مقدمه داره و در همه ادبیات بین المللی ابن خلدون را با مقدمه یا مقدمه میشناسن. اون بخش های دیگر کتاب رو روی تیتر کتاب های ترجمه نمیارن. خب ما ترجمه های گوناگون این زبان رو میشناسیم. من خب معلومه به زبان عربی آشنا نیستم، بنابراین از ترجمه ها اونجی که میدانم از ترجمه های کتاب هست و به همین دلیل هم ممکنه که به اصل از در... چون اصل کتاب رو نخوندم نمیدونم که همه چیز درست هست یا نه. خب ایشون در مقدمه که گفتم با نام تاریخ نام مقدمه رو داره، در کتاب اولش عرض شود که کتاب اولش مقدمه است، کتاب دوم رو تاریخ عمومی عرب و مسلمانان دنیاست که عجم هم جزوش هست، کتاب سوم به دولت‌های شمال آفریقا مربوط میشه، در دیباچه هم به علم عمران یعنی پیشرفت از منظر بادیه نشینی دولت‌ها و عمران شهرنشینی از هنرها و پیشه‌ها و دانش‌ها صحبت می‌کنه. خب خلدون، ابن خلدون سال 1332 دنیا آمد، قرن 14 و 1406 آغاز قرن 15 از دنیا رفت. او در جنوب عربستان زاده شد با فتوحات امپراتوری اسلامی عثمانی به اسپانیا رفت، در اونجا زندگی میکرد. بعد از آغاز جنگ هایی که میان مسیحیان و عرب اونجا در گرفت یا مسلمانان در گرفت، به تونس آمد و در تونس مرد. شمال آفریقا رو خوب میشناخت، جاهای دیگر هم همینطور. ایشون چه به چگونگی هرج و مرج و زوال و فروپاشی دولت ها و دودمان ها رو از با نگاهی که از دیدگاه او این طور هست که تمامی دودمان ها به تکرار یک چرخه ای از پیدایش، سالخوردگی، خودکامگی، تجملگرایی، بندگی شهوات و در نهایت گسست و فروپاشی رو تجربه می کنن. عمر دودمان ها رو هم او در یک سیکل سنسلی، میشه گفت در یک سیکل سنسلی 40 ساله دسته بندی می کنه. اول 40 سال رو ما میگیم به عمر رایج شاید متوسط افراد اون زمان. اون دور اول و یا سیکل اول استوار بر خوی خشونت و توحش بادیه نشینی، بر شکوهمندی و ترس، بیم دشمنان، مهمتر از همه اون چی که اون نام عصبیت بهش میده. عصبیت به معنی که او استفاده کرده در لغتنامه ده خدا خوب ترجمه شده به این معنا که عصبیت یعنی یک پارچگی، همبستگی اجتماعی. این همبستگی اجتماعی و یک پارچگی در حقیقت تضمین کننده اقتدار جمعی بادیه نشینان در مقابل تهدیدات خارجی بوده. من همینجا اشاره می کنم که من پیدایش جمهوری اسلامی رو استوار بر همین خلق و خوی و فرهنگ بادیه نشینی و عصبیت مربوط به اون وصل می کنم که ما در اون انقلاب اسلامیمون این نیروهای شرکت کننده اسلامی در حقیقت به نظر من از نظر فرهنگی همون خلق و خوی بادیه نشینی است که داشتن، که از نظر وحشیگریشون، از نظر انتقامجوییشون، از نظر چگونگی استفاده از قدرت شباهت به همون چیز داره که ابن خلدون در همون نسل اول میبینه. نسل دوم یا بخش دوم این سکل میرسه به اونجا که بادیه نشینان کشوردار میشن، در کشورداری تجربیات جدید کسب میکنن، به نعمات کشورداری، به ناز و نعمت میرسن، تغییر خوی میدن، از تنگ دستی به فرادستی، به فراخی در معیشت میرسن. اما همزمان هم رنگ عصبیت، اون همبستگی و پیوستگیشون در کمتر میشه، در فرمان روایی دیگه اون به صلاح قبیله نیست، در فرمان روایی خودکامگی و حکومت مطلقه پیدا میشه، تک فرمان روایی بر خاندانها حاکم میشه. اعضای دولت در این دوره دیگه ارجمندی دوران پیشین رو، اداره کنندگان جامعه دیگه اون ارجمندی دوران پیشین رو ندارن، به زبونی تن میدن. در نسل سوم یا اون بخش سوم این سیکل، روزگار بادیه نشینی و خشونت اقتدارگرا با شرکت همه به اصطلاح اعضای قبیله دیگه از یاد رفته. دولت به همپیمانان قبیله‌ای، به موالی یعنی به هواداران دیگه تکیه نمی‌کنه. حکومت میره دنبال اینکه سربازان مزدور بیاره به خودش. این رو میگم که چون برمیگردیم به همین بخش از جمهوری اسلامی که برسیم، میتونه میگیم بسیج، فاطمیون، زینبیون، عرشبت که این کتائبی که حزب الله در عراق یا نصار الله، همه اینها ارجمندی و عصبیت از دست رفته رو دیگه ندارن، مزدور هستن برای دفاع از اون حاکمیتی که در دوران بادیه نشینی از طریق عصبیت پیوستگی با هم بوده، این به دست آمده بوده. در همین دوره هم دفاع از خود رو به غیر واگذار می کنن. حس جنگجویی به تحریک دیگران بدل میشه. دیگه جنگجویی مستقیم میان افراد قبیله، میان افراد که بادیه نشین بودن حالا شهرنشین شدن، دیگه از طریق اونها انجام نمیگیره، به غیر واگذار میشه. خب ما در این دوره هم هست که اون مفهوم عصبیت، اون مفهوم اصلی پیوستگی، وابستگی به هم به کلی از بین میره و میره به سوی انحطاط. به ایران که برگردیم میبینیم که اونها که در بهمن 57 به حکومت رسیدن، خوی خشونت بادیه نشینی، شمشیر خونریز و شکوهمندی که در دست گرفتن، با حضور و یکپارچگیشون و سپس به ناز و نعمت خودکامگی رسیدن در کشورداریشون، خب اینا رو میبینیم که به مرحله دوم و سوم کشورداری این طولانی میشه راه از مرحله اول به مرحله دوم و سوم رسیدن، هی زمانش طولانی تر میشه دیگه. عرشه و طلبگی و روزخونی و مسجد نشینی که اون جای اصلی پیوستگی و وابستگی بوده، جای خودش رو به فراخی و چپاول میده و دیگه آحاد شهروندان که دیگه در این ترکیب، حالا من میگم آحاد اون قبیله، آحاد بادیه نشین اولیه، دیگه نقشی ندارن در خانه سوم. به خانه سوم که میرسن دیگه عصبیت به کلی از دست رفته، دفاع از خود به بیرون منتقل شده. خب به شرایط موجود اگر برگردیم میتونیم بگیم دفاع از خود بخشیش منتقل شده به روسیه، بخشیش منتقل شده به چین، هر دو قرار سپر بلا باشن که اینها به میانجی پیمانهایی که نوشته شده، پیمانهای خارکننده، در حقیقت قراره که عرض شود که دفاع از این نظام رو در ابعاد دیگری ممکن کنن. خب در تداوم تک فرمانی همپیمانان بادیه نشین میبینیم که تصفیه‌های فیزیکی به وجود میاد. سرآمدان بادیه نشینی که آغاز کار بودن، ترس در اونها در خانه اول جا میگیره، بعد این ترس جای خودش رو به خشم میده، مقاومت ایجاد میشه در میان کسانی که اصلا خشم پیدا کردن و از دست دادنشون. هزینه‌های سرکوب از طرف حکومت، از طرف تک فرمان روا بیشتر میشه و با از دست رفتن مشوق‌های مالی، اعتقاد به حقانیت وجود فرمان روا که انگیزه اصلی و در پیوستگی و عصبیت بوده به کلی از بین میره. در اونجا فرمان روا در عصبیت، در پیوستگی، یک پارچگی مقامی داشته که پذیرفته شده بود در طرف همه، این مقام از دست میره و انحطاط و زوال آغاز میشه. به وضع کنونی جمهوری اسلامی، مسئله هرج و مرج و زوال کشورداری که میرسیم، میبینیم اجزای برشمرده اون سیکل سوم ابن خلدون به خوبی مشاهده میشه. از تک فرمان روایی فرمانده کل قوا به فرماندهی فرمان بردارش قاسم سلیمانی میرسیم که برای حفظ اقتدار درونی و بیرونی نظام به روسیه تکیه میکنه. وزیر خارجش به دست خودش توافقنامه پیمان 25 ساله با چین رو مینویسه. همزمان فرمانروا دایره عصبیت رو، دایره پیوستگی و وابستگی رو اونچنان تنگ میکنه که بیرون افتادگان از دایره مشارکت در قدرت به فکر دفاع از حضور خود در اقتدار می افتن، اسرار فاش می کنن، از فرهنگ بادیه نشینی دور می شن، از ابزار اطلاعات قرن 21 استفاده می کنن. در مقابله با تک فرمانی تک فرمان روا و و مزدوران مسلح اون که سپاه و بسیج باشن به این فکر میافتن که یک عرشبت اون دیدگاه نخستین رو از دست بدن، دنبال پیدا کردن همپیمانان برن، شروع میکنن به این که نمایندهی برای رسوندن به مسند ریاست جمهوری پیدا بکنن، نیروهای پیدا کنن که سر پشت سر او ایستاده. در حقیقت دیگر فقط این سپاه نیست، به غیر از سپاه فکر میکنن باید شاید به روسیه هم تکیه‌ای داشت. در گام بعدی اقتدار فرمان روا که در زمان حیاتش، الان در زمان حیات فرمان روا به او پیشنهاد میکنن که دوران فرمان روایی رو محدود کنیم، فرمان روایی دوره‌ای باشه یا شورایی باشه و فرمان روا دیگر قدرت مطلق نداشته باشه. حتی به او پیشنهاد میشه که خودش بپذیره و او به دست خودش این پیشنهاد رو ارائه کنه به جامعه اولیه، به بادیه نشینان اولیه که اکنون در روال شهرنشینی و فرهنگ کشورداری به مرحله سوم رسیدن. خب ما به اینجا میرسیم که با انتشار فایل صوتی ظریف اون فرماندهبردار بزرگ، فرمان روای بزرگ با از طریق نمایندش که آقای قاسم سلیمانی بوده، در حقیقت میره به نوعی میپذیره که زیر دست پوتین باشه. ظریف اما این امپراتوری که قرار حامی نظام باشه رو دوست نداره. او امپراتوری پوتین رو پذیرا نیست و خب این تجربه رو الان کرده که آمریکا به راحتی با طالبان در افغانستان قرارداد می‌بنده، هم پیمان میشه و حضور اسلامی، نیروهایی که شبیه اون بادیه نشینان اول مسلمان بودن و بدتر از اونها بودن، حضور اونها رو در سطح بین‌المللی پذیرفته. بنابراین برای ظریف دلیلی دیگه وجود نداره که تکیه بخواد بکنه به امپراتور دیگری که روسیه باشه. میتونه جمهوری اسلامی ظریف تکیه بکنه به امپراتوری دیگری که نام آمریکا رو داره. خب طرف دیگر هم چون پایان عمر فرمانروا رو از نظر فیزیکی نزدیک میبینه، خودش سودای جانشینی پیدا میکنه. رئیس جمهور وقت حسن روحانی فکر میکنه الان دیرترین وقتی است که باید اون اعضای بادیه اولی اسلامی رو، اون جامعه روحانیت رو دوباره جمع کرد. اونهایی که از محور قدرت دور شدن، همه اونها رو جمع کرد که اگر اون وقت نماینده سپاهیانی که او پذیراش نیست نتونه رئیس جمهور بشه، خودش رو نزدیک ببینه به جانشین فرمان روا شدن. شاید از این طریق که ریاست جمهوری رو نماینده به اصطلاح جامعه روحانیت، روحانیت مبارز یا همه روحانیت رو در مقابل نمایندگی سپاه قرار بده، نیروی قاوی، قدرت کافی پیدا بکنه برای این مسئله که مدعی باشه برای دست یافتن به فرمان روایی. خب مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی به میدان میاد، از برنامه قتل رفسنجانی به دست یکی از فرماندهان سپاه برمیداره، اون که به دلیل تسلیم شدن در جنگ با عراق در جزیره فاف قرار بوده که اعدام بشه و اعدام او رو آقای هاشمی رفسنجانی جلوش رو میگیره، قراره به دست همون فرد این اعدام بشه. الان آقای عرض شود که مسیح مهاجری میاد این مسئله رو فاش میکنه. فائزه هاشمی میاد در اینجا و دوباره میگه که در خون پدرش مواد رادیواکتیو پیدا شده، همون مواد سمی که روزها مخالفین یا جاسوسای خودشون رو در کشورهای دیگر کشتن، باز اینجا یعنی کشتن به روش روسی روی کسانی که پایه‌گذار اون حاکمیت بادیه نشینان اولی و تبدیل شدنشون به قدرتمداران شهری بودن. مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی که خودش برنامه ریز قتل‌های بسیاری بوده، قتل بختیار، قاسملو، فروهرها، ترور رستوران میکانوس در بلدین و غیره، خب همه اینها هست. الان ویدئوی تازه‌ای پخش میشه که در اون خامنه‌ای با 11 ساعت پیش از مرگ رفسنجانی از شیطان اکبر صحبت میکنه، از برادر ناباب حرف میزنه که میخواد به ما، به جمهوری اسلامی ضربه بزنه. حال در این شرایط ارشد مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار و حامی مشتبه خامنه‌ای پیدا میشه که در رابطه با انتخابات پیش رو از فتنه اکبر صحبت میکنه. از ظریف نام نمیبره، دست او رو در دست جانکری میبینه. میگوید که حاج قاسم حاضر نشد در دست جانکری بگذارد، ولی تو دست در دست او گذاشتی، کنار برو، ما مسئله امام زمان و دنیا رو حل میکنیم. اون طرف خط اصولگراها دنبال حمایت جامعه سنی مذهبی و رهبری مذهبیشون مولوی عبدالحمید میرن. تاج‌زاده وارد میدان میشه، میخواد جلوگیری کنه، از میخواد نظامی ها رو به پادگان برگردونه، ولایت رو میخواد دور کنه از ابزار قدرت همیشگی و اصلاح طلبان رو به مدار جنبش سبز برگردونه. خب همه اینها که من الان برشمردم در حقیقت بیان کننده همون سیکل سوم زوال دولتی ابن خلدونی است. حالا من به سلام نمونه های فردیش رو اسم آوردم. با آنچه گفتگیم حالا میتونیم بگیم که نظام جمهوری اسلامی الان در خانه سوم سیکل ابن خلدونی وارد شده و به نظر من این که زوال نظام، انحطاط نظام به فازهای آخریش رسیده، پاسخ به این مثبت. باقی مسئله بر میگرده به شهروندان مدعی، به مدعیان قدرت که بتوانند از این انحطاط و فروپاشی نظام استفاده لازم رو بکنند و نظام رو نظاممند به پایان بکشونند. خیلی ممنون.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر. میکروفونتون اگر لطف کنید باز کنید.
بله داشتم سعی میکردم بازش بکنم. عرض کنم خیلی متشکرم جناب براتی. یاد دوران دانشجویی افتادم. اولین درسی که در دانشگاه لندن در جامعه شناسی میدادن مال ابن خلدون بود. عرض کنم که جناب سازگارا در خدمت شما هست.
بلنگویشون بسته است.
بله باز. من هم ضمن تشکر مجدداً عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه دوستان مهستان و همه حضار محترم. در خصوص تکلیف که گردن بنده گذاشتید، ابتدا عرض کنم که اگه قرار راجع به حکومت صحبت بکنیم، پیشا پیش به اصطلاح دفع شر مقدر کرده باشم. به این معنی نیست که بخش‌های دیگه مؤثر در سیاست رو کم اهمیت بدونیم یا اونها رو نقششون رو مهمتر از حکومت ندونیم، چرا که به هر حال در هر کشوری، در هر فعالیت سیاسی در هر میدان سیاسی در واقع سه بازیگر وجود داره: مردم هستن در درجه اول، جامعه بین‌المللی و اون حکومت. من فعالین سیاسی رو در سمت مردم میگذارم، مگر اونهایی که به اصطلاح در داخل حکومت هست. بنابراین راجع به مردم تو این جلسه قرار نیست صحبت کنیم. فکر کنم یه بار دیگه که در خدمت دوستان بودم در خصوص مردم، مکانیزم های حرکت در جنبش های مدنی، مقاومت مدنی و غیره صحبت کردیم. راجع به جامعه بین الملل هم نمیخوایم الان صحبت کنیم که چگونه در واقع الان تغییراتی داره میکنه یا با تعویض آقای ترامپ به آقای بایدن در امریکا تغییر سیاست هایی دست کم در امریکا پیدا شده و همراهی با اروپایی ها اتفاقاتی داره میفته که خب اون هم بحث جداگانه است و اهمیت خودشو داره. فقط این رو عرض کنم، معمولا جامعه بین الملل واکنش هاش اگر به شکل مثلا حمله نظامی و غیره نباشه، در تعامل با یک کشور و یک حکومت از عنصر مردم و خود حکومت متاثره. ولی بحث ما در واقع راجع به وضعیت فعلی حکومت ایران، وضعیت فعلی که این حکومت نگاهش بکنه. دکتر براتی یک به اصطلاح بنیه تئوریکی رو با وام گرفتن از ابن خلدون گذاشتن و روی اون بنای رو ساختن. من در واقع یه مقداری میخوام برم در عملیتر و اجراییتر و ریستر از تصویر کلان تئوریکی که مهران عزیز ساخت. ببینید، حکومت جمهوری اسلامی بر کسی پوشیده نیست که الان با کوهی از مشکلات مواجهه و توان حل مشکلات مردم و جامعه ایران رو هم نداره. یعنی شاید آخرین مثالش همین ویروس کرونا باشه که جمهوری اسلامی خب یکی از رفوزه ترین حکومت ها از آب در اومد در این قسمت، به اضافه بقیه بخش، یعنی حالا وضع اقتصاد طبیعتاً بیشترین موضوع مبتلا به مردم، یا وضعیت آب و هوا، محیط زیست و مسائل بزرگ اجتماعی مثل اعتیاد غیره که به هر صورت یا حاشیه نشین های شهرهای بزرگ و غیره و غیره. حکومت جمهوری اسلامی نشون داده که در واقع بحران ناکارآمدی داره، نمیتونه مشکلات رو حل کنه. یک شب هم این پیدا نشده. طی 42 سال در واقع این بحران ناکارآمدی خودشو نشون داده و بخشش در ساختارشه، بخشش در مدیرانشه، بخشش در روش حکومتیشه. به نظر من بیش از همه در تئوری بنیانی حکومت، یعنی اون اسلامگرایی ایدئولوژیکش نهفته این ناتوانی. ولی به هر حال، به هر دلیل، اولین نکته راجع به حکومت این است که بحران ناکارآمدیش و اینکه از عهده حل مشکلات کشور بر نمیاد هم ازش مشروعیت زدایی کرده به معنی لجیتیمیسی، هم ازش مقبولیت زدایی کرده. البته مشروعیت زدایی از حکومت جمهوری اسلامی دلایل دیگه‌ای هم داره، یعنی دست کم مخالفین زبده حکومت به نظر من موفق شدن که نشون بدن به مردم که نظام ولایت فقیه، دیکتاتوری و حکومت ولایت فقیه چگونه در واقع حقانیت حکومت کردن نداره و اعمالش، فسادش، آدمکشیش، سرکوبش، غیره و غیره، همه اینها کمک کرده به این که از دید مردم حاکمین دیگه حقانیت حکومت نداشته باشن. ولی بین عوامل مختلف باز اون مقبولیت و ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات مردم شاید باز بیشترین نقش رو داشته. مقبولیت هم نداره، نه به دلیل فقط اینکه همه ما میبینیم، مردم میبینن مشکلات رو میبینن، بلکه سنجش افکارهای متعدد نه بیرون از حکومت، سنجش افکارهای داخل حکومت هم که برای خودشون میگیرن معمولا هم دقیق هست، نسخهش هم گاهی به دست امثال ماها میرسه، نشون میده که بیش از 90% مردم اعتقاد ندارن به این که دیگه این نظام میتونه مشکلاتشون رو حل کنه. بنابراین بحران مشروعیت و مقبولیت حکومت بحران جدیه براش. اولین نکته که من راجع به حکومت میخوام عرض کنم این است که خیلی خوب، حالا حکومتی که روی حل مشکلات مردم رو نمیتونه بکنه، مشروعیت و مقبولیت نداره با این درصد بالای مردم، پس روی چی ایستاده؟ کجای حکومته که هنوز نگهش میداره؟ به نظر من دو بخش حکومت هنوز کارآمدی داره برای خود حکومت. یکی بخش پروپاگانداشه به معنی بزرگش، رادیو تلویزیونش درسته مشتری نداره، دستگاه‌های رسمیش، ولی بخش‌های سایبریش و سرمایه‌گذاری که در داخل و خارج کشور کرده، در پاره رسانه‌ها نفوذی فرستاده، در شبکه‌های اجتماعی یه ارتش سایبری داره که مستقیم یا غیر مستقیم فکر می‌سازن و کمپین‌های حکومت رو تزریق می‌کنن، این صدمه خورده ولی هنوز کارآمدی داره براش، در درصدی البته. بخش دوم که شاید بیش از همه فعلا نگهش داشته بخش ماشین سرکوبش. جمهوری اسلامی ماشین سرکوب خیلی بزرگی داره. اگر بخوام اظهارات مهران رو وام بگیرم، این ماشین سرکوب شاید در دهه اول یک ماشین وحشی و قبیلگی و آدمکش اوریان بود، ولی به تدریج به خصوص در دوره خلیفه دوم، این اصطلاح از یکی از طنزنویسان وام گرفتم، عنوان گذاشته بود سلسله صفاکیان، خلیفه اول خلیفه دوم، به خصوص در دوره آقای خامنه‌ای خلیفه دوم، این ماشین یه ماشین سازمان یافته شده، ماشینی شده که بیش از 180 هزار نیرو داره و در 17 سازمان اطلاعاتی اینها رو دارن کار میکنن، دو تا بزرگاش وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاهن و بیت رهبری اون دفتر حفاظت اطلاعات کل اینها رو هماهنگ میکنه، تلفیق میکنه و یه بازوی کف جامعه هم داره، اون بسیجه که تو هر پایگاه مقاومت بسیج طبق تعریفشون، حالا گاهی کمتر آدم دارن، ولی حدود 8 نفر خبرچین محلی دارن که باید از کف جامعه با حرفای بقال سر کوچه و مردم توی مسجد و کوچه و خیابون و با همدیگه گزارش تهیه کنن در همسایه. و این ماشین که عزمش هم بر سرکوبه، یعنی خلیفه دوم که بر سرکاره در مقاطع مختلف نشون داده که نمیخواد حتی ذره ای از جنبش اصلاحات بگیری تا جنبش سبز تا حتی خروش های بزرگ مردم مثل آبان 98، عزم به آدم کشی، سرکوب و اینکه هیچ جوری اخمش رو باز نکنه رو بارها نشون داده. بر اساس این تحلیلم این کار رو میکنی که میگه اگر من یه قدم برم عقب و مخ باید ده ها قدم دیگه برم عقب، در واقع یک نوع سرکوب سیستماتیک میکنه. جنبش های دانشجویی، کارگری، زنان، معلمی، بازنشسته ها، غیر جنبش های مدنی، نیروهای سیاسی و خیلی هم به خودش مفتخر این ماشین سرکوب که این خیلی هوشمند به اصطلاح سرکوب میکنه. البته باید اعتراف کرد دست کم در اون منطقه دنیا، در خاورمیانه و در بین کشورهای دیکتاتوری که در اون منطقه قرار دارن، ماشین سرکوب جمهوری اسلامی از همه بزرگتر و پیچیده‌تر و حیله‌گرتره. این رو میشه بهش گفت. ولی اولین نکته من این است که خود این ماشین سرکوب که از نظر من الان مهمترین پایه است که حکومت رو نگه داشته، چون بسیاری پایه‌هاش به خصوص با رشد فساد در حکومت موریانه خوردش و کارآمدی هم ندارن، ستون‌های نگه دارندش. این ستون که بیش از همه الان نگهش می‌داره، این ستون هم موریانه زده. این رو به جرأت عرض می‌کنم، این ستون بیباوری بهش سرایت کرده، مشکلات داخل اون هم پیدا شده. اینطور نیست که یک صخره سختی باشه که فکر کنیم سر جاش ایستاده. این بخش هم مشکل پیدا کرده. البته طبق به اصطلاح تاریخ مقاومت مدنی و مبارزات مدنی، هر وقت پیوستن به مردم و شکاف و اضمحلال به این بخش یه رژیم برسه کارش تمومه. این حرف من به این معنی نیست که اگر خللی ایجاد شده الان در حال اضمحلال، بنابراین فردا صبح کارش تمومه. ولی این بخش فقط فی الجمله عرض میکنم مشکلات جدی داره که خود حکومت هم میدونه، مثل اتفاقی که در نطنز افتاد. بالاخره یک کسی با بالاترین کدهای امنیتی حکومت در اختیار اسرائیلیا گذاشته بود و نطنز به روش سایبری انفجار درش شد، یا کشتن ارشد فخریزاده، محسن فخریزاده، توسط اسرائیلی ها بدون شک همکارانی داخل این بخش حکومت داشته، یا خیلی موارد دیگه. کلن هم عرض کنم این ماشین سرکوب ضمن این که خلل درش ایجاد شده و اون به اصطلاح ستون یه پارچه‌ای که فکر کنیم پشت سر دیکتاتور یا خلیفه دوم ایستاده و از جاشم تکون نمیخوره نیست، غیر از این که نیست، ضمناً حتی اگر انسجام کامل هم داشته باشه، در آبان 98 دیده شد که توانش محدوده. یعنی در آبان 98 بیش از 280 شهر کشور متوسط 1000 نفر در هر شهر به خیابون اومد. من این برآوردها رو از برآوردهای خود حکومت عرض میکنم و حکومت با سبویت تمام برای اینکه ساکت بکنه در طی 4 روز 2236 نفر رو کشت و در این کشتن با دستور شلیک مستقیم ناچار شد، برای اینکه بیش از 120 چند نفر از نیروهای سرکوبش تمرد کردن، به زندان افتادن، حاضر نشدن مردم رو بکشن، ناچار شد به دست قاسم سلیمانی قاتل بیاد نیروهای زینبیون و هشت و شعبی و غیره رو بیاره داخل ایران که خودشون میگن تا 60,000 نفر میتونن بسیج کنن، و بیاره داخل ایران و به جون مردم بندازه، با تیربار به خصوص در خوزستان مردم رو قتل عام کنه. میخوام بگم همون موقع خود حکومت بعدن ارزیابی که کردیم بود که اگر این عدد فقط ضرب در 2 بشه، یعنی به جای 280 شهر بشه حالا 500 تا شهر، بشه 450 تا شهر و جمعیت بشه 2000 نفر در هر شهر، برآورد خودشون از خودشون این است که دیگه توان کنترل مردم رو ندارن و ولو به قیمت آدم کشی و به رگبار بستن. این رو از این جهت عرض میکنم که وقتی داریم حکومت رو نگاه میکنیم بدونیمم که توانش چقدره، چگونه است، و نبی خودی بزرگش کنیم، اوور استیمیتش کنیم، نبی خودی کوچیکش کنیم و به اصطلاح لوور استیمیتش بکنیم، برآوردمون رو سعی کنیم حتی المقدور واقع بینانه ازش بکنیم. به هر صورت نکته اول راجع به حکومت این است که روی دوش بیش از هر چیز یک ماشین سرکوب ایستاده که اون هم دچار خلل و کرم زدگی شد. نکته دومی که در مورد حکومت میشه گفت بحران جانشینیه. خلیفه دوم به هر حال 82 سالشه و آدمی است که از جوانیش هم افسردگی داشته. کسایی که از نزدیک سالها قبل از انقلاب هم میشناختنش تایید میکنن و این بیماری افسردگیش تشدید میشه گاهی، میبرنش پشت کاخ نیاورون، یه جایی زمان کرباسچی درست کردن از این باقای مصادره‌ای، اونجا گاهی دو روز مثلا یه روز یا دو روز اونجا قدم میزنه، اگه حالش بدتر باشه میبرنش توی اون پادگان علی ابن ابی طالب در نرسیده تو راه جاده آمل که یه موقع مرکز تربیت تروریست بود، دست سپاه، وسط اون جنگلای کوهستانی اقامتگاه مفصلی ساختن و گاهی همه چیز رو قطع میکنن، یعنی به توصیه یه تیم پزشکیش مثلا 5 روز 6 روز حتی گزارش‌های عادی روزانه رو هم بهش نمیدن تا برگرده. این موقعی هم که میاد جلوی دوربین میشینه حسابی قبلش ویتامین بهش تزریق میکنن، کار باش میکنن، یه میکاپ آرتیست داره، نورپردازی میکنن، خیلی خلاصه میسازنش میاد جلوی دوربین میشینه. غیر از این البته مشکل قلبی از پارسال پیدا کرده، حالا با توجه به سنش خیلی عجیب و غریب نیست، یه مشکل سرطان پروستات هم داشت که البته مهار شد ولی مشکل داشته و به هر حال آدم مریض حالی هم هست و طبیعتاً به فکر جانشینی هست. بیشترین به اصطلاح سرمایه گذاری خود خامنه ای روی پسرش بود، روی پسر دومش مجتبی که زمانی با آقای کروبی گفت او آقازاده نیست آقاست، که کروبی وقتی اعتراض کرد که در انتخابات دخالت کرده آقازاده، گفت اون خودش آقاست، آقازاده نیست. مجتبی خامنه ای کسیست که از 14 سالگیش بر دست اسخر حجازی آدمکشی یاد گرفته و کسیست که اگه باباش مثلا جوانیش اقلا 4 تا شعر رفته خونده یا دنبال اشعار اخوان سالس بوده یا 2 تا رمان خونده یا بالاخره واعظی بوده اینجا اونجای کشور سفر میکرده، هیچ کدوم از این خصوصیت ها رو نداره و فقط تهران و قم رفته و اومده و درس خارج فقه هم مدتی شروع کرده که بگه به اصطلاح مشق مرجعیت بکنه و بعدم آدمکشی رو خیلی خوب بلده، بسیار آدمکش غریبی است، از پدرش هم آدمکش تره و کسی است که به هر حال از حدود 2 سال قبل هم یک دفتر مرکز زیر نظرش درست شده، بیش از 8000 تا اسم رو ردیف کرده به اصطلاح از خیلی وفادارا، شاگردای درس خارج باباش یا خودش یا عرشبت از حفاظت اطلاعات ها که جای محرمتر اطلاعاتی ها هست و اون دانشگاه مصطفی العالمیه و اینها، یه لیستی درست کرده و داره آدم چینی تو سیستم میکنه به اسم جوانگرایی و به اسم مبارزه با فساد، آدم های خودش رو داره میچینه، به خصوص توی نیروهای نظامی و انتظامی. این کار رو وقتی از بالا سر هم کرده بود سرصدا داره بود، بیش از 50-60 تا فرمانده نظامی و انتظامی مشکل دار شدن که در یه جلسه مفصلی هم پدرش در واقع توی دهن اونا زد و تکلیف کرد که برای حفظ کشور باید که خلاصه با دفتر مرکز همکاری کنن. مرادم این است که این آقا مجتبی درسته که داره تدارک میکنه که اون بیتی که امکانات بیکرانی داره، هم سرنخ اطلاعات و تبلیغات و امنیت و غیره تا شورای نگهبان و بعد هم پول و امکانات جمع کرده، بره پشت فرمون اون بیت بشینه، اما این ماجرا بدون بحران نیست، بدون مشکل اتفاق نمیفته. هزاری هم برنامه ریزی بکنن، این آقازاده با پدرش فرق بکنه و اون تجربه و تبحر رو که پدرش هم داشته نداره. ضمن اینکه ساختار خودشم و برخوردشم خیلی یکسویه و یکطرف است. امثال هاشمی رفسنجانی به نظر من از قربانیان زود هنگام این بحران جانشینی بودند. ولی این ماجرا کماکان ادامه داره، هنوز هم به اصطلاح حل این بحران جانشینی درون سیستم داره قربانی میگیره، تصفیه میکنن. از امام جمعه ها شما بگیرید تا نماینده های ولایت فقیه تا فرمانده های نظامی و غیره، و هر کدوم از اینا یه مشکلاتی رو درست کرده و میکنه. ضمن این که حالا از اینجا به دو تا موضوع دیگم نقد بزنم و عرضم رو تموم بکنم. این آقای که داره مشق جانشینی میکنه، البته یه حلقه خیلی نزدیک و محرم هم داره که پدرش هم در جریانه، اینها ضمناً دنبال یه مقداری خط عوض کردن تو مملکت هم هستن. من ریزش رو نمیدونم، ولی میشود عوارضش رو و زمینه هاش رو مشاهده کرد. خطی که اگر در یک جمله بخوام خلاصه بکنم این است که یک مقداری چکمه روسیه رو روی گردن خودشون شل بکنن و چکمه روسیه رو به اصطلاح کمی از رو گلوشون بردارن. برای اینکه سیاست های آقای خامنه ای در این 32 سالی که رهبر بوده خیلی خیلی زیاد ایران رو برد زیر چکمه روسا. روسا نفوذ خیلی بالایی هم در دستگاه اطلاعاتی ایران دارن، هم در سپاه دارن، هم در خود بیت رهبری دارن، در پروژه اتمی دارن و خیلی جاها دست دارن. یا وقتی پیشرفته ترین هواپیماشون به ایران اومد، در واقع کنترل راداری کشور رو هم احاطه برش پیدا کردن و خیلی کارهای دیگه کردن. ولی همین روسیه الان یه مشکلیه، موزلیه برای ادامه حکومت جمهوری اسلامی. از یک طرف روسیه به دلیل مصالح دیگه‌ای که در منطقه داره، مثل رابطه‌ای که میخواد با اسرائیل داشته باشه یا رابطه‌ای که با کشورهای اسلامی به خصوص عربستان و همکاری که ناچار در زمینه نفت و صدور نفت داشته باشه، و بعدم وضعیت خراب اقتصادی خودش که اقتصادش با نفت اندازه کشور ایتالیاست، بدون نفت اندازه کشور هلنده، با نزدیک به 200 میلیون جمعیت. روسیه اون شریکی که بتونن دوش تا انتها برن نیست. به همین دلیل هم با اصرار بیت رهبری در 4 سال گذشته خیلی شدید دنبال چین رفتن و این آقای لاریجانی و علی آقا محمدی که دبیر این کار بوده مکرر به خصوص آقا محمدی به چین سفر کردن، کار کردن و امیدوار هستم که یه مقداری چکمه روسیه رو شل کنن، در عوض به چین نزدیک بشن، برای اینکه چین هم اون ماشین سرکوب و کنترل امنیتی اطلاعاتی اینترنتیشو در ایران مستقر کنه، چیزی که در خود چین مستقر کرده و به قول آقای خامنه‌ای میگه اینترنت در ایران خلاصه ول، اینها از این ول بودن به تعبیر حکومت در بیاد، یعنی آزادیاشو بتونن ببندن. اینترنت ملی که خودشون نتونستن درست کنن، چینیا براشون درست کنن، کاری که در چین کردن. و هم اینکه شریک اقتصادی قابل حساب تریه و نیازهاشونو اونجا بتونه رفع بکنه. به هر حال الان اقتصاد دومه دنیاست چی؟ اما این ریل عوض کردن به این سادگی صورت نمیگیره. یعنی جانشینی که داره همزمان که آماده میکنه خودش رو مملکت رو در دست بگیره، در حال ریل عوض کردن هم میخواد بکنه، خب با مقاومت مواجه میشه. من صحبت‌های آقای ظریف رو که میدونم با مجتبی خامنه‌ای هم دست کم دو بار دیدار داشته، راستش در این چارچوب بیشتر نگاه میکنم. اگرچه امروز خامنه‌ای در صحبتش در آقا با پشت دست توی دهن ظریف زده و شماتت کرده، ولی باز هم به نظر من از پروژه‌ای که داره مجتبی خامنه‌ای و بیت با نظر خود پدرش دنبال میکنه چیزی رو کم نمیکنه و به این دلیل فکر میکنم این هم بحران دیگه است که این خط عوض کردن، ریل عوض کردن، به طور خلاصه چکمه روسیه رو یه خود شل کردن تبعاتی داره براشون که پرو روسوفیل ها و پرو روسیه های داخل حکومت سرصداهاشون در بیاد، مثلا و ابزارهایی که دارن به کار میدن داخل خود حکومت. مثلا بسیار مطرحه که ولایتی آدم روساست و روسوفیل خیلی و یا امثال هم، حتی از حداد هم همین اثبات میشه، ولی از این چهره ها رد شده داخل سیستم و عناصر ناشناخته‌ای که روسیه نفوذ داره خیلی زیاد. مطلب دیگه هم که میخواستم عرضم رو تموم بکنم بحث انتخابات پیش روه که خب کمپین نه که به درستی از سوی مخالفین رقم خورده، رای بی رای، باز برآوردهای خود حکومت نشون میده که کمپین موفقی بود و به سختی میشه مردم رو بیارن به میدون، چون دیدیم جمهوری اسلامی استاد دوگانه سازیه. معمولا اتفاقا همیشه هم یه نوار قبل از انتخابات میاد بیرون، یه دوگانه درست میکنه، مردم رو تو این دوگانه سرگردون میکنه و بین بد و بدتر میذارشون و بخشی رو قانع میکنه، بسی که اون بخش خاکستری رو که حالا بیان یه رأی بدن. هیچ دلیل نداره که این کار رو این بار هم نکنه، باز همین نوار میتونه این نقش رو بازی کنه، شروع این دوگانه سازی باشه. ولی مشکلی که الان جمهوری اسلامی باش مواجهه به دلیل اون عدم مقبولیت و به دلیل به خصوص همین یک سال گذشته افول عجیب وضع اقتصادی و کرونا که ضربات بزرگی رو به حکومت زده، برآورد خود حکومت این است که مردم هنوز هیچ اشتیاقی نشون نمیدن که بتونه روش حساب کنه، یه پایه‌ای بذاره، یه تبلیغی بذاره که بعد از انتخابات ازش بهره برداری کنه. به همین دلیل فکر میکنم اون کمپین نه میتونه خیلی خیلی کمپین مهمی بشه در مراحلی که به فضای انتخابات نزدیک میشه. عزم رو تموم بکنم، این رو هم عرض کنم، این دوره انتخابات ریاست جمهوری در واقع از اون برنامه ریزی های دوره های قبل که معمولا از 3 ماه قبل شروع میشد و آدمایی رو اعلام میکردن، خودشون کاندیدان میمدن، بعد ثبت نام زد کشور، بعد مثلا 3 هفته به انتخابات مونده میدون میومد شورای نگهبان و لیست نهایی درست میکرد، الان از اون برنامه خیلی عقبه. شاید من بیشتر از 3 ماه و نیم قبل شنیدم که یه لیست 12 نفری آقا مشتبه داره و داره سبک سنگین میکنه کیو خلاصه ویترین درست کنن و بعد کیو رئیس جمهور بکنن، ولی تا الان چند بار آدمای تو این لیست ظاهرن عوض بدل شدن، مرغ رو سر یکی بلند شده رفته رو سر یکی دیگه نشسته و تردید هنوز دارن که این مهندسی این بار رو چجوری پیش ببرن. بنابراین میخوام بگم این یکی از اون جاهایی هم است که جایی که حکومت تمرین هم داشته بلد بوده، این بار ما میبینیم که خیلی حاضر یراق و حساب شده به تا اینجا نتونسته پیش بره. عرضم رو تموم میکنم و اگر ابهامی هم باشه یا توضیحاتی بخواد در قسمت سوال جواب در خدمت تو هست. ممنون.
بخشید این میکروفون من دیر باز میشه. عرض کنم که خیلی متشکرم آقای سازگارا، بسیار مطلب جامعی رو فرمودید. پیام های زیادی در این فاصله برای ما رسیده و از داخل اتاق زوم هم هنوز کسی وقت نگرفته، بنابراین من از خانم قیاسوند خواهش میکنم که یکی از پیام های بیرون رو بخونن تا اینکه کار رو ادامه بدیم. بفرمایید خانم قیاسوند.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت حاضرین محترم داخل اتاق مهستان، آقای سازگارای عزیز و آقای براتی گرامی. خیلی خوش آمدید و خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته دوباره در خدمت شما دوستان عزیزم هستم با پیام‌های خارج از اتاق مهستان. اولین بیننده‌ای که پیام فرستادن عذر میخوام، آقای مصطفی از تبریز هستن، نوشتند سلام دوستان، ما که در هفته گذشته در خماری ماندیم و حالا خوشحالیم که مهستان به روال همیشگیش برگشت است. خواهش میکنم برنامه های یک شنبه مهستان را فدای جماعتی از دیگران نکنید و اجازه دهید که هر گروه کار خودش را بکند و اگر خیلی هم احساس نزدیکی میکنید آنها را دعوت کنید که در مهستان صحبت کنند. بگذاریم. حرفی بود که در دلم مانده بود و بعد خدمتتان می گفتم. خواستم بگویم که در آذربایجان ما به خصوص به خاطر حضور آقای مهندس شریعت مداری در شورای گذار، لااقل من و کسانی که با آنها در تماس هستم نظرها بر روی شورای گذار متمرکز است. و یکی از پرسش ها آن است که با اینکه چند ماه هم از سالگرد تأسیس شورا گذشته، چرا مجمع عمومی آن تشکیل نشده و انتخابات انجام نگرفته؟ یعنی باید قبول کنیم که منصب ها در این شورا هم مادام العمری است. خیلی ممنون.
البته ربطی به بحث امروز نداشت ولی شاید آقای براتی مایل باشه.
بله اجازه باشه من یه جواب کوتاهی بدم. بله فرمایشون درسته و حرفشون درسته، ایرادشون هم کاملا درست واضح هست و ما بر صورت مشکلات زیاد هستن، ولی به ایشون مژده بدم که ما در 15 ماه می انتخاب دبیران جدید خواهیم داد. تمامی مناصبی که در شورای گذار هستند جدید انتخاب خواهند شد و افراد جدید انتخاب شده در وبسایت شورا و در جای دیگه به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
خیلی متشکرم.
ایرادشون کاملا درست است. بله بایستی که همون مدت یک سال یا طبق اساسنامه، ما الان اساسنامه تغییر پیدا کرده، مدت به اصطلاح دبیری و دبیر کلی رو به دو سال در نظر گرفتن، چون فکر کردن تا افراد میان و کارها رو یاد میگیرند و روال کار دستشون میاد یک سال گذشته، یک سال کم از 2 ساله شده، بنابراین اونایی که انتخاب میشن برای 2 سال انتخاب میشن. مرسی.
خیلی متشکرم. از کنم آقای مهران مقدس از میهمانان امروز اتاقمون هستند. بفرمایید آقای مقدس.
درود بر شما. من یک پرسش از جناب سازگارا داشتم در مورد ریل عوض کردن ایران از روسیه به طرف چین. میخواستم ببینم آیا شما تحلیلی از مشکلات ایران در رابطه با دشواری‌هایی که تاجیکستان و قرقیزستان در عرض 2-3 روز گذشته با هم داشتن میبینید یا نه، چون روسیه خیلی کوشش داره که تاجیکستان رو بکشه در بازار خودش و ایران هم که میدونین مشکل داره چون طرف به اصطلاح مسلمانای تاجیکستان واقع شده و الان وزیر امور خارجه تاجیکستان هم سفری کرد چند روز پیش به ایران و میخوام ببینم شما آیا اینجا یک موقعیتی میبینی که ایران و روسیه با هم سر تاجیکستان سرشاخ بشن. سپاسگزارم.
بفرمایید جناب سازگار.
بله والا من اطلاع دقیقی ندارم از این درگیری، در حد اخبار دیدم که در مرز، در واقع دو طرف مرز، طایفه‌هایی که بودن درگیر شدن و این رو میدونم روسیه مشکل داره با این جمهوری‌های تازه استقلال یافته که چون اینا هم به لحاظ اقتصادی خیلی دوره کمونیستی تنیده شدن با روسیه، هم ساختار سیاسیشون خیلی تنیده شده و بعد خود این کشورها با هم مشکل دارن. این مشکل فرض کنید بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان هم هستش بر سر اون ناحیه گاز در دریای مازندران که در واقع حق ایرانه و اینا دارن سرش دعوا میکنن چجوری تقسیم کنن. روسیه خیلی موفق نیست توی این کشورهایی که مثل دعوایی که بین ارمنستان و آذربایجان هم کار به جنگ رسیده بتونه اینها رو مدیریت کنه. حالا اوکراین که بالکل جدا شد و در واقع متخاصم شدن اصلا، ولی اینی که آیا جمهوری اسلامی در این دعوا بخواد با روسیه سرشاخ بشه و اینجا درگیر بشه، فکر نمی کنم. یعنی گمان نمی کنم که در موقعیتی باشه که مثلا اگر روسیه بخواد به روش خودش این اختلاف را حل کنه یا سمت قرقیزستان رو بگیره، جمهوری اسلامی بره مثلا سمت تاجیکستان رو بگیره، چون دولت تاجیکستان هم با جمهوری اسلامی خیلی خوب نیست. سوء سیاست‌های زمانی تاجیکا تازه جدا شده بودن، شوروی پاشیده بود، میگفتن ما ایران فراموش شده هستیم و ایران بزرگ ایران فراموشکاره، خیلی خودشون رو ایرانی میدونستن، شاید هنوزم میدونم، ولی سوء سیاست‌های جمهوری اسلامی که رفت به جای ایرانی بودن اسلامی بودن رو، اون چند تا حرکت اسلامی رو تقویت کنه، اونجا هم تو مردم واکنش های بدی داشته، هم توی طبیعتا حکومتش. به هر حال اطلاع ریز ندارم، ولی یه مقداری بعید میدونم جمهوری اسلامی بتواند یا بخواهد که تو این دعوا مثلا دخالتی بکنه و سمت تاجیکستان رو علارغم میل روسا بگیره، اگر البته روسا همچین میلی داشته.
خیلی متشکرم. جناب براتی شما پاسخی ندارین به سوالیشون؟ میکروفونتون بسته است.
خب ما همه اینا عضو پیمان شانگهای هستند و این مشکل در حقیقت اگر ایران وارد این پیمان شانگهای بشه، تا به حال اتفاقا چین و روسیه نگذاشتن این کار انجام بگیره، اون وقت وضع دیگری پیدا خواهد شد در رابطه با اتحادهایی که درون این جمع پیدا میشه. آقای سازگاره اشاره کردن با تاجیکستان وضع جمهوری اسلامی آنچنان خوب نیست و ممکنه اون وقت شرایط دیگری پیدا بشه، ولی الان علت این درگیری مشخص رو من هنوز نمیدونم درست تشخیص بدم. مرسی.
بله خیلی متشکرم. عرض کنم که خانوقی اصلا یک سوال.
بله حتما. خانم سیمین فولاد در یوتیوب نوشتند با وجود بحران‌های فراوان که در داخل کشور وجود دارد، شورای مدیریت گذار به عنوان گروهی که ادعای آلترناتیو بودن دارد، فکر می‌کند تا چه اندازه مورد اقبال عمومی قرار دارد؟ با چه مصداقی میتوان گفت که شورای گذار مورد حمایت مردم است؟ مثلا با وجود اینکه حمایت از فراخوان‌های مجازی شورای گذار هزینه‌ای هم ندارد، ولی مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. به نظر این عدم استقبال میتونه به دلیل وجود عناصر تجزیه طلب و غیره دیدگاه‌های تجزیه طلبانه در اعضای شورای گذار باشد که باعث ایجاد بدبینی در مردم و تضعیف جایگاه شورا میشود. سپاسگزارم.
کدوم میخواه؟ آقای براتی شما
بگم؟ آقای سازگارا بفهمید.
بفهمید آقای سازگارا.
بله. عرض شد که من از قسمت دوم سوالشون عرض کنم، در شورا هیچ کس تجزیه طلب نیست به هیچ عنوان و ضمن احترام به حقوق اتنیک جامعه، گروه های مختلف قومی و اقلیتی جامعه، و در اسناد شورا هم آمده که حقوق مساوی و عدالت صرف نظر از مذهب و زبان و دیدگاه و غیره و حق به رسمیت شناختن، حق آموزش به زبان مادری و مواردی که در اسناد شورا آمده، اما اصل اول اسناد شورا حفظ تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور. هیچ کدوم از افرادی هم که از اقوام مختلف در شورا هستند، ما در شورا از کرد و بلوچ و آذری و غیره داریم، به هیچ عنوان تجزیه طلب نیستن و بارها و بارها تأکید کردند که خواستشون در چارچوب ایران یک پارچه و کشور ایران دموکراتیک سکولار آزاد معنی داره و اگر هم حقوقی رو میگن ازشون زایل شده وقتی بهش میرسن که ایران یک پارچه و تمامیت حضور داشته باشه. بنابراین این سوال کننده عزیز رو میخوام یه هشداری هم بدم. همون موقع که شورا تشکیل شد اخباری که به ما هم رسید این بود که حکومت در مقابل شورا که اون رو یک جمعی میدونه که میتونن استراتژی داشته باشن، فکر کنن و تنوع بزرگی از مخالفین رو از سلطنت و جمهوری و چپ و راست و قوم و مرکز و ملی و غیره دور هم تونسته جمع کنه، کمپینی رو که حکومت طراحی کرد اتفاقا همین بود که بیاد بگه اینا تجزیه طلبن، بهانه کنه مثلا حضور آقای دکتر مهتدی رو یا دیگر کسانی که از اقوام هستن و مارک تجزیه طلبی بزنه. ادامه هم داشته، هنوزم سعی میکنه این کار بکنه. فقط میخواستم خانم فولاد رو توجه هم بدم که حواسشون باشه که ممکن هست که خیلی این چیزا هم ضمن اینکه افراد دلسوزی ممکنه بگن، ممکن است که ارتش سایبری هم تو این جفسازی ها باشه. اما راجع به قسمت اول، تا چه اندازه مورد حمایت مردم، قطعا الان نه شورای گذار نه هیچ نیروی سیاسی دیگه‌ای در موقعیتی نیست که فکر کنیم یک چیزی میگه میلیون ها نفر گوش میکنن و در مرحله قرار داره که فرض کنید گاندی در مراحل آخر مبارزه ضد هندش یا ماندلا بعد از آزادی از زندان قرار داشت یا جنبش همبستگی در بعد از 8 سال مبارزه در اون مراحل قرار داشت. شورا هم در این مرحله قرار نداره و اساساً باور شورا به این است که ساختار ایران به گونه است که دیگه یک نفر، یک گروه، یک جریان نه مقدوره که همه مردم دورش جمع بشن نه مطلوبه، برای اینکه پروژه ما دموکراسی است و برای گذر از این نظام، مدیریت کردن گذار از این نظام جوری باید عمل بکنیم که بعد از عبور از این نظام فرودش، فرودگاهش به یک دموکراسی باشه، نه دوباره گرفتار یک دیکتاتور دیگه یا یک حزب دیکتاتور دیگه یا یک جریان دیکتاتور دیگه بشه. به همین دلیل هم هست که شورا ضمن این که در درون خودش طیف گسترده‌ای رو جمع کرده اما دائما در حال رایزنی و صحبت با جریانات دیگه، افراد دیگه، چهره‌های شاخص و تاثیرگذار سیاسی، مدنی، فرهنگی جامعه است و سعی می‌کنه خودش رو مثل پلی ببینه که دستی رو دراز کنه که در واقع همراهی و همسویی و هماهنگی رو در مخالفین ایجاد کنه. ولی اینی که این همه تلاشا کی میرسه به مراحلی که احتمالاً ممکنه مد نظر خانم فولاد یا خیلی کسای دیگه باشه که دیگه یک جایی در واقع بتونن مردم عادت کنن بهش، گوش کنن، باور کنن، کارآمدی داره، پروژه روشن داره و در امر مبارزه، چه در اعتراضات عمومی، چه در اعتصابات و عدم همکاری ها و چه در ریزش از حکومت به این نیرو بپیوندن، این سه ستون مقاومت مدنی، اون یه فرایندی داره، یک ابزاری داره، یه مسیری داره که شاید در ادبیات مقاومت مدنی خیلی هم روش کار شده، تقریبا میشه به صورت یک دانش در آمده و اینطور نیست یک شب اتفاق بیفته. راه میونبر هم نداره، شورا هم از این قاعده مستثنا نیست. باید با حوصله و با لیاقت نشون دادن در عمل، با حرکت گام به گام بر اساس استراتژی روشن و برنامه حساب شده، باید به تدریج بتواند که در هماهنگی و همراه کردن همه نیروها برسونه جنبش رو به این مرحله ای که احتمالاً اقبال های بزرگی که سوال کننده در واقع مد نظرش هست. ما هنوز فاصله داریم تا اونجا. به همین دلیل از شورا شما ندیدید تا حالا این شانس امتحان کردنه که متاسفانه به نظر من پاره ای از سیاست پیشگان ما میکنن، خودشونو انگار مثلا در مقطع آذر یا دیماه 57 میبینن، دعوت میکنن مردمو بیاین تو خیابون، نمیدونم فردا همه اعتصاب کنین. نه شورا نه هیچ نیروی سیاسی در این مرحله قرار نداره و اساسا رسیدن به اون مراحل ابزارهایی میخواد که بحث خودش مفصلی است که شاید یه بار در همه مجلسان بنده مقداری سعی کردم توضیح بدم، ولی اگر باز هم علاقه باشه در احتمالاً جلسه دیگه باید با ذکر مقدمات و به اصطلاح مراحلش راجع به اون صحبت کنیم و این مکانیزم رو بیشتر بکاویم و بشناسیم. عرضم
بله، خیلی متشکرم. جناب مجید دانشور از پاریس.
با درود به شما جناب نیریالا، من از هلند هستم، پاریس بره دیگه من هستم.
برادر
شما گرفت. بله، با درود به مهمانان گرامی این جلسه مهستان. من یک نکته و دو تا سوال داشتم از آقای سازگارا. جناب سازگارا، شما در صحبتاتون فرمودین که دو تا ستون هست که این رژیم رو هنوز نگه می‌داره. یکی بخش تبلیغاتشه که اشاره کردین به رادیو تلویزیون و مسئله سایبریاشون، و بخش دوم هم یا ستون دوم هم ماشین سرکوبه. من با این دو تا بخش شما کاملا موافقم و امیدوارم که تو این مسئله تشریع ماشین سرکوب بتونم یه مقدار بیشتر از شما توضیحات بگیرم که برخورد جنبش مدنی ما با این جنبش سرکوب چه جوری خواهد بود، چون میدونیم که ماشین جنگی که رژیم داره با تمام اون اسلحه و امکانات نظامی که داره هر جنبش رو در کف خیابون سرکوب میکنه و کرده و خواهد کرد و خواهد کرد. و این سوال برای اپوزیسیون، برای جنبش مردم ما تو ایران سوال هستش که ما چجوری باید برخورد کنیم با این مسئله نظامی رژیم. این یه مسئله است. من به این دو ستون شما یک ستون نامرئی دیگه هم با اجازه میخوام اضافه کنم و اونم فکر میکنم تفکر دینی باشه که در قشر متوسط ما وجود داره و این تفکرات دینی گاهی وقتا به صورت عجیبی مانع پیوند جنبش به یک جنبش ضد رژیم میشه، یک رژیم، یک جنبش سرتاسری ضد رژیم. حتی در اپوزیسیون هم ما این تفکر دینی رو داریم، حالا یا به نوع چپش یا به نوع دیگه ای. این نکته سوم به نظر من یک حلقه ایه که میشه وصل کرد به اون دو تا ستون و اینم یه نوعی مانع به اصطلاح ریزش رژیم در این مقطع کوتاه خواهد شد یا هست. اما سوال بعدی من اینه که البته من خیلی صحبت‌های شما رو تعقیب می‌کنم، بحث های شما رو تحقیق میکنم در اینجا اونجا و همیشه دنبال این فرصت بودم که این سوال رو شخصا از شما بکنم. برای این آقای نوری الان مختار هستن که سوال من رو حذف کنن یا اجازه بدن جواب داده بشه، و اونم اینه که شما مدتی در از یک از این کارگزارهای رژیم جمهوری اسلامی بودید، حالا به یک شکل دیگه، نه شکل سرکوب، ولی یه نوعی حضور داشتید دینش. و سوال من اینه که چه چیزی، چه تغییر ماهوی در این رژیم بوده که اون موقع شما در پوزیسیون بودین و الان در اپوزیسیون هستین؟ یعنی اون موقع چه چیزهایی مشروعیت میبخشید به حضور شما در رژیم و الان مشروعیت میبخشه در اپوزیسیون؟ آیا اون دوران دورانی بود که میشد گفت یک دموکراسی یا یک نوع سکولاریسم در رژیم بوده و شما خواهان این سکولاریسم و دموکراسی در اون دوران در رژیم بودین و الان نیستین، بنابراین حضور شما در اپوزیسیون به این علت خواهد بود؟ یعنی خلاصه بکنم، برای من جالبه که این تغییر شما در اصل چه پروسه‌ای بوده. ممنون میشم.
خب اختیار شما، خدا آقای سازگارا.
بله، خب اگر اجازه بدید چون عرض کنم اینو. ببینید، من تغییرم یک شبه اتفاق نیفتاد. من در مقطع انقلاب اسلامی، یعنی سال 52 وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم، یا آریامهر در اون روزگاران، یک دانشجوی اسلامگرای انقلابی و چپگرا بودم در واقع به سبک مد رایج اون روزگاران. به خارج هم که اومدم در آمریکا، عضو انجمن اسلامی دانشجویان بودم، در تا سطح هیئت دبیران عضو نهضت آزادی ایران خارج از کشور بودم و باز به سبک اون روزگاران طرفدار جنگ مسلحانه و شهادت و غیره و غیره، و آراء شریعتی هم گفتمان غالب دست کم جنبش اسلامی بود و بنابراین در سن 23 سالگی که رفتم نوفل شاتو و به تیم به اصطلاح آقای خمینی پیوستن، وقتی دکتر یزدی به هم زنگ زد که به من احتیاج هست، تعریف خودم از خودم در واقع یک انقلابی عاشق شهادت و جنگ و خون و قیام و ایدئولوژی گرا و چپگرا که فکر میکنم گفتمان غالب بود در اساساً کل انقلاب اسلامی و کل حرکتی که در اون سال 57 اتفاق افتاد. دو سه سال اول هم واقعیت هم این است که نه من، حتی مثلا آدمی مثل مهندس صحابی، مرد بسیار نازنینی بود، ولی وقتی باهاش حرف میزدیم ما تو اون جمع انشابی و نهضت، میگفت دموکراسی چیز لوکسیه، ما الان مثلا اون عدالته، فرض کنیم همین تقدم عدالت یا خلاصه چپگرایی اونجوری بر دموکراسی خودش مقوله ایست که وقتی نگاه کنید، حالا من صحابی رو مثال آوردم، بقیه نیروهای در جنبش سال 57 هم هیچ کدوم دغدغه‌شون دموکراسی نبود، هیچ کدوم، نه کمونیست‌ها که بخشی از جنبش بودن، نه اسلامگراها، نه روحانیت، نه حتی ملیون ما که پرچم دکتر مصدق روی دوششون بود، مصدق مرد دموکراتی بود، ولی برگردیم الان نگاه کنیم، صحبت از دموکراسی به عنوان یک اصل و حتی سکولاریزم که امروزه اینطور گفتمان غالب هست، به نظر من مقلوب گفتمان انقلابیگری بود. اما برای شخص خودم و با اون دیدگاه هم طرفدار یک دین حداکثری بودم، یعنی تصور من مثل خیلی از کادرهای انقلاب اسلامی این بود که الاسلام هو الحل، اون حرف معروف اخوان المسلمین، ما اسلام رو پیاده کنیم همه چی حل میشه و ما اصلا همه چی داریم و یک توقع حداکثری از دین، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اون مسخره بازی های سالهای اول انقلاب خاطرتون شاید باشه اگر سنتون اختزا کنه، که همه چیز نوع اسلامیش قرار بود باشه، مدیریت اسلامی، اقتصاد اسلامی، نمیدونم توسعه اقتصاد اسلامی، و فکرم میکردیم یک راه نوعی پیش پای تاریخ بشر اصلا قرار ما بگذاریم، البته مثل بقیه انقلاب های دنیا. برای شخص خود من سالای 58-9-60 که خب کشور بحران بود و بعدم جنگ شد، آشنایی که با آقای رجایی رفتم تو دولت ایشون، مسئولیت سیاسی داشتم، واقعا اصلا فرصت فکر کردنم نداشتم، یعنی انقدر حادثه در یک روز اتفاق می افتاد که من گاهی شب که می شد 12-1 شب واقعا می تونستم برسم به خونه بخوابم، 4-5 صبحم برگردم، با خودم فکر می کردم که ما در یه روز به اندازه یک سال حادثه داشتیم وقتی داشتیم می رفتیم. ولی اونجایی که من دیگه در واقع دماغم سوخت و پروژه سیاسی که داشتیم، اون اعلامیه 10 ماده دادستانی و غیره، و بعدم رجایی کشته شد و دیگه دولت حزبی آقای مهندس موسوی اومد سر کار حزب جمهوری، فرصت رو غنیمت شمردم، علی‌رغم که ایشون به بنده توصیه کرد که بمونم یا مناسبی رو گفت، ولی رفتم بیرون از بخش سیاسی، رفتم بخش صنعت، رفتم به صنایع سنگین. البته در صنایع سنگین هم در مسئولیت سنگینی مثل رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که 1/6 صنعت کشور در خودش جا داده بود و بزرگترین لقمه یک جای صنعت ایران بود، 80% صنایع سنگین کشور اونجا بود، 140 تا کارخونه اونم زمان جنگ، باز واقعا نمیدونستم صبح اون چجور شب میشه، شب اون چجور صبح میشه. ولی اولین فکرایی که برام دیگه پیدا شد که این ماشینی که این حکومتی که درست شده اشکال داره، میتونم بگم به سال 62-3 برمیگرد. سالای 62-3 باور کن خیلی چیزایی هم که میشنیدم اون موقع، ضمن اینکه حالا سرم خیلی شروع بود، اصلا فرصت فکر کردن نداشتم، انقدر ساده لوحانه نگاه میکنم باور نمیکردم، گفتم تبلیغ اینا، نه بابا دیگه این خبرها نیست. ولی به سالای 62-3 که رسیدم، وقتی اولین بار خودم هم به زندان افتادم و دیگه شاهد عینی شدم سر پرونده انفجار نخست وزیری، یه چیزی تو من فرو ریخت، عوض شد. و وقتی اومدم از زندان بیرون، 4 ساعت البته اون بار اول زندان بودم، صبح اول وقت رفتم پیش آقای نبوی که وزیر صنایع سنگین بود، گفتم که این اتفاقات که تو اوین داره میفته، من دیگه چیزی که خودم حالا میبینم نمیتونم کار کنم. و این برای من قابل قبول نیست. البته همون روز رفتیم پیش آقای خمینی با آقای نبوی و احمد آقا وقت داد فوری، و اون چیزایی که دیده بودم که حالا شرحش مفصل میشه، وقتی با آقای خمینی هم گفتم سرشو پایین انداخت و خوب گوش میکرد، هیچی هم نگفت و سری تکون داد. منتها باز تصور من ساده لوحانه این بود که این لاجوردیه و یه اشکالی پیدا شده، ولی مثلا مقصرش لاجوردی و هیئت مؤتلفه و اینا هستن که تو اوین دارن جنایت میکنن. البته یک هفته بعدم لاجوردی عوض شد و این بیشتر منو در توهم بود. ولی به سال 64 که رسیدم دوباره که ایدم، به خصوص به سال نیمه های سال 64 حرکاتی رو شورای نگهبان دیدم و اینها، قطعا قانع شدم که مشکلات این جمهوری اسلامی دیگه بلعرز نیست. به اصطلاح یه آدم بده اونو برداریم درست میشه، به ذاتش، ذات این اشکال داره. به هم دلیل پامو توی کفش کردم و استعفا دادم. به سال 65 نرسیده من از ریاست سازمان گسترش کنار رفتم، با همه اصراری هم که هم آقای نبوی هم کل اون مجمع عمومی سازمان که 8 وزیر بودن به من میکردن، دوستانمون بودن، پام توی کفش کردم که من تا نفهمم این چه اشکالی پیدا کرده دیگه کار اجرایی نمیپذیرم. در حد مشاورت عمدتا همکاری میکردم، یا یه دوره هم مسئول شورای عالی انفورماتیک بودم با آقای مسئول زنجانی کمک کردم، ولی وقتم آزاد شد و شروع کردم بازخوانی اول تمام آثار بانیان انقلاب اسلامی رو از خود کتاب ولایت فقیه آقای خمینی شروع کردم. خونده بودم ولی اون موقع جوونیم در 20 سالگی با یه دید تند انقلابی خونده بودم، حالا دیگه در 30 سالگی 32 سالگی حسرت انقلاب کردنم هم در رفته بود دیگه، اون پندیام رفته بود کنار، ناقدانه نگاه میکردم. آثار شریعتی، آثار بازرگان، در آن رو همه رو بازخوانی کرد. به سال 66 که رسیدم دیگه فهمیدم که نه، اشکالات به ذات، و اگر این حرف من درست باشه، هر نظام، این نظام مشکلات جدی داره. به همین دلیل رفتم تاریخ خوندم، اصلا از مهندسی و فیزیک رفتم کنکور دادم، نشستم تو دانشگاه یه دوره تاریخ خوندم برای اینکه ببینم آزمایشگاه این نظریه در تاریخ چگونه است، و قطعی تر شد برام تئوری های مشابه، چه مثلا در دوره ساسانیان، چه در دوره صفویه، یا چه در دوره قرون وسطای اروپا، و یا شباهت های با دوره قاجاریه، از من جذب‌تر کرد که حکومت مشکل به ذات داره. این شد که به سال 67 که جنگ هم تموم شد، عقاید اقتصادیم هم کلن عوض شده بود، عمدتا دوستی با امثال آقای دکتر طبیبیان کلی عقایدم رو عوض کرده بود، و دوستی با آقای دکتر سروش و اون دین اکثری رو اقلی کردن و سکولار کردنش، بردنش به حوزه فردی، در واقع با تکیه به آرای سروش عملی بود. بنابراین مامان یه بچه مسلمون اونجا هم خیالم میتونستم تصفیه حساب کنم، با ایدئولوژی گرایی و اینها هم کلن تصفیه حساب کردم. این است که به سال 68 که رسیدیم، در واقع من دیگه میتونم بگم از یه انقلابی چپ حد اکثرگرای دینی تبدیل شده بودم به یه دین اقلی و قائل به دموکراسی و سکولاریزم و در واقع طرفدار به کار سرکار آوردن حکومت لایک، به معنی حکومتی که نه پایه قدرتش در دین و مذهب باشه و نه اینم که در سمت دین و ایمان مردم باید بی‌طرف باشه. از اینجا دیگه یه سلسله کارهایی رو کردم که البته سرکارم هم 2 دفعه به زندان افتاد، انتشار روزنامه‌های مختلف، همکاری با نشریات مختلف، تعاونی مطبوعات کشور، و خب به تدریج هم هی اکتایی که می‌کردم واکنش‌های تندتری هم از اون طرف داشت و کارمون با حکومت خلاصه به حسابی زدیت و زندان و اعتصاب و قضا و اینا رسید تا نهایتاً به خارج اومد. این به طور خلاصه سیر بنده. اما در پاسخ سوالتون، ببینید اون بخش تفکر دینی در قشر متوسط مردم ما، نمیدونم به چه معنی میگید. اگه مراد باور به دین رایج ایران به معنی شیعه اثناعشری و به خصوص این قرائت فاشیستیش که در ولایت